شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قرعوی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قرعوی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما و خوشحالم که باز در برنامه
هستم. ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب قرعوی، می‌خواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به اخبار و مسائل روز ایران و جهان.
بسیار خوب، در یک دو هفته‌ای که گذشت اخبار شاید یک دو هفته گذشته متراکم‌ترین وقتهای سال بود به لحاظ انبوهی اخبار، ولی چند تاش رو من فقط اشاره میکنم. یکیش مسئله برگزاری نشست بین‌المللی جهانی حفظ محیط زیست و کنکون مکزیک بود که 192 کشور در اونجا شرکت کردن و برخلاف کوپنهاگ سال گذشته اکثران کشورها کم رفتن در اونجا و زندن هم از ریزگی ها این بود که در این رسانه های آمریکایی از اروپایی خبر ندارن، ولی رسانه های آمریکایی سعی کردن حد اول کوشش رو به این مسئله بدن، تنها در حد به گزارش چند لحظه‌ای بسنده کردن. و دیگر مسئله در کنکون که در مکزیک، به قول یک اقتصاددان معروف شیلیایی، میگه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی وام میشدن که درباره مثلا فقر بررسی میکنن، دیگه در ساختمان ها و اتاق های بسیار شیک میشنن و راجع به چکم های گرفته حرف بزنن. این شخص مبتکر اقتصاد پابرهنه هست و به همین شکل کنفرانس کنکون هم در یکی از زیباترین جاهای دنیا در بهترین وقت سال، در حالی که بسیاری از کشورهای غربی زیر برق شده بود، در اونجا هوای بسیار مطبوع و در یه منطقه سیاحتی و بسیار بزرگ بود که همین عمل هم باعث شده بود که تظاهرات کننده ها کمتر بتونن نزدیک بشن به هیئت های نمایندگی. خدمت شما عرض شود که به جز این در همون جلسات سعی شد گروه‌های متعهد، کشورهایی که پایبند این مسائل هستن، سعی کردن شکست کوپنهاگ رو در این جلسه جبران بکنن که تا حدود زیادی ناموفق بودن. میدونیم که در کوپنهاگ آمریکا و بعضی کشورهای غربی سعی کرده بودن که قرارداد کیوتو رو یادگار بکنن. قرارداد کیوتو از بهترین دستاوردهای کنشگران محیطی کشورهای غربی صنعتی متحد شده بودند که میزان آلودگی هواشون رو تا 2025 15% بیارن پایین، ولی چون که به قول عوام این بحث نمی کرد به لحاظ هزینه ها و اینکه گذاشتن چنین هزینه ای روی تولید بیده کردن و آلوده تمیز کردن گازهای خروجی از واحدهای صنعتی میتونست مقدار پاداش هایی که مدیران عامل این چه 50-60 میلیون دلار به خودشون پاداش میدن اونها رو کم بکنه، به همین دلیل با لابی های قوی در جرده بودن که اون رو بیاثر بکنن. ولی امسال سعی زیادی شد و همزمان زمانی برگزاری این کنفرانس با انتشار اسناد ویکی‌لیکس هم به این مسئله دامن بیشتری زد. هزاران نفر از گوشه و کنار جهان در اونجا حضور داشتن، به ویژه حضور بومیان آمریکایی، سوختستا از کانادا و آمریکا و آمریکای مرکزی لاتین هم بسیار زیاد بود. یکی از اتفاقات جالب همین بود، یکی از رهبران این بومیان آمریکایی از گویا کانادا یا آمریکا یادم نیست که رسما در کنفرانس دعوت شده و شرکت هم کرده بود، به مجردی که روز دوم در مصاحبه مطبوعاتی به تلاش آمریکا و قدرت‌های دیگه برای بی‌اثر کردن این کنفرانس حرف زد، روز بعد به راحتی دو تا چهار تا جلوی این رئیس هیئت نمایندگی را از ورود به محل کنفرانس گرفتند.
بله.
در رابطه باز هم با وجودی که رسانه‌های وابسته به کورپوریشن‌ها در آمریکا پوششی ندادن به این مسئله، ولی در جهان بسیار سر و صدا کرد و نشون داد که چگونه انسان‌های خوب که دلشون به حال انسانیت ریخته میتونن هزینه جذاب سفر بپردازن، از هزارها کیلومتر اون برتر بلندشن بیان و مسئلهشون رو مطرح بکنن. یکی از کارهای قشنگی که کرده بودن این بود که چون محل کنفرانس یه محل ساحلیه، در همون ساحل نزدیک جیاب نمودهای بزرگ معروف جهان مثل برج ایفل، مجسمه آزادی و کلیسای نوتردام و ساختمان‌های از این قبیل رو که شبیهش ساخته بودن و برده بودن مثل بیشتر توی آب، از جمله مجسمه مریم در برزیل ریو دی ژانیرو، اینها در حال غرق شدن بودن که این اعلام خطری در یه جهان که در به حدی رسیده که هیچ کس از ما نمیتونه بگیم به من مربوط نیست. آثارشو در سرتاسر جهان میبینیم، تعداد فاجعه‌های به اصطلاح که میگیم طبیعی که خیلی هم طبیعی نیست هر روز بیشتر میشه. گرمتر شدن کره زمین خطر بزرگی شده، بالا اومدن سطح دریاها و خشکی‌های فراوان در نقاط مختلف جهان، از جمله بیداد کننده ترین قحطی خشکی در قاره آفریقا که در ایران خودمون هم سال گذشته که دو سال گذشته تجربه کردیم. در حال این کنفرانسی بود که در اونجا برگزار شد که دو تا خبرساز در اونجا بودن، یکی رئیس جمهور اکوادور بود، یکی رئیس جمهور بولیوی، که هر دو رئیس جمهور کشورهایی بودن که اسماشون در اسناد ویکی‌لیکس اومده بود. به آمدیه که از تلگراف‌هایی که اومده بیرون میگه که ما میبایستی باید بولیوی، کولومبیا، نیکاراگوئه، کوبا اینا رو یا منزوی کنیم یا خونسا کنیم، نتونن کار بکنن. و این برمیگرده همچنان که رئیس جمهور اکوادور میگه، برمیگرده به بحثایی که در کوپنهاگ پیش اومده بود. یادمون هست شاید اونهایی که اخبار سیاسی رو دنبال میکنن در 1991 که جورج بوش پدر میخواست به ایران حمله بکنه و داشتن آماده سازی میکردن، از طرف افکار عمومی سازیشون خوب کار میکرد، میبایستی موافقت اعضای شورای امنیت سازمان ملل رو میگرفتن که معمولا 10 عضو غیر دائمی هستن، گردشی از کشورهای مختلف، که پاره از اونها موافق حمله به عراق نبودن. یکی از نمودهایی که اون روزها خیلی جهانی شد در صدا به پا کرد این بود که آمریکا و جین بیکر وزیر خارجه اون زمان از همه راه‌ها استفاده کرد که اجماعی در شورای امنیت به وجود بیاره. این راه‌ها از تهدید گرفته تا رشوه دامنه داشت. در رابطه با کشورهای کوچک همون که اگر موافقت نکنید کمک‌های مالی‌مون رو قطع می‌کنیم، در زیر فشارتون می‌ذاریم. و یا این که در مورد کشورهای مثل مالزی که با تلفن که میرن آقای نخست وزیر مالزی رو در بلمونی در کجا در مهمونی پیدا میکنن و به هر نحوی شده با یادآوری مبادلات اقتصادی وادارش میکنن که به نمایندهشون بگه رأی مثبت بده. همین اتفاق در اونجا افتاده. آقای رئیس جمهور اکواتور میگه که به ما گفتن که اگر رأی موافق به قطعنامه پیشنهادی آمریکا ندیم کمک‌هاشون رو به ما قطع میکنن. اون کمک 2.5 میلیون دلار بود که ما در بهترسازی بیشترین صنایعمون به کار ببریم. من از همین تریبون استفاده میکنم 10 برابر این رو پیشنهاد میکنم ما میدیم به آمریکا که اون این همه آلوده سازی نکنه. اینجا پرانتز باز میکنم که این رو بگم که با وجودی که 4.2% از جمعیت کل جهان در آمریکا 25% آلودگی جهان توسط آمریکا تولید میشه. گرچه چین جمعیت بزرگی و چند سالی تبدیل شده به یکی از بزرگترین تولید کننده های گازهای سمی، در این حال اولا اگر سرانه حساب بکنیم 310 میلیون در برابر یک میلیارد 310 میلیون تفاوت داره. دوم کشور چین همراه با بقیه کشورها تازه واردینی هستند که بعد از اینکه غربی های خیلی متمدن اربابان جهان جهان رو هم غارت کردن هم آلوده کردن و به اون قیمت این همه صنعتی شدن و پیشرفت کردن، حالا اینا اومدن حرفشون هم این هست که شما که هر کاری دلتون خواسته کردی چطور شده حالا که ما اومدیم فرستادتون بر ما بلند شده.
بله.
ولی در این حال بازم تکمیلهی به این میزنن و اونم اینه که چین ردیف اول در بین کشورهای جهان شده در تغییر بازاری انرژی و در میزان پیشرفتی که در استفاده از انرژی قابل بازسازی میکنه به شدت چشمگیر بوده و همین حالا هم برنامه 1.5 تریلیون دلاری گذاشته در زمینه های مختلف که بعد از 5 سال آینده هزینه کنند، از جمله در استفاده از به دست آوردن انرژی از باد و انرژی خورشیدی و روش های قابل بازیافت دیگه که خیلی امیدوار کرد جهان رو و زندن هم ضمن این که کار انسانی با ارزشی داره انجام میشه در این حال چون پیشتاز این تکنولوژی شدند از همین قبل صدور تکنولوژی بهسازی محیط هم باز درآمدی به انبوه درآمد چون اضافه خواهد شد. در حال آقای رئیس جمهور بولیوی هم بعد از ایشون باز همین صحبت ها رو کرد و اشاره به تهدید تصمیم و لشمه کرد و اگر البته من اشتباه ندارم ولی همین در مورد اوروگوئه کودتایی که چند ماه پیش شد و ناکام شد هم یکی از نکات قابل توجه بود. خبر دیگه که در جهان سر صدا کرد جایزه نوبل صلح رو به آقای لوژیاوز از چین دادن که ایشون در زندان در چین خانمش هم زندان در خانه است و جالب اینجاست که یک روز قبل از اینکه این مراسم رسمی اعلام بشه این جایزه رو همین چند روز پیش در اسلو نروژ داده بشه خود چین جایزه درست کرد به نام جایزه کنفوسیوس که اون جایزه رو به یک نفر تایوانی داده بود که تلاش زیادی برای مذاکرات صلح‌آمیز بین تایوان و چین کرده. خب این خیلی جالبه زندن منو یادآور شد به این نکته که در بحثای چند ماه پیش اشاره کرده بودم که در برابر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که هر سال اون خیلی خودشون مقدس و دستگاه پاک دارن گزارشی از دموکراسی و آزادی و نقض حقوق بشر در جهان تهیه میکنن و کشورها رتبه بندی میکنن، چند سالیه که چین هم این کار داره میکنه و در ماه مارس هر سال تقریبا سپتامبر فروردین ما گزارشی تهیه میکنه از نقض حقوق بشر در جهان که معمولا هم در اون گزارش آمریکا نقش ولیت اوله. خب خیلی جالبه این دومی هم از طرف یک رژیم توتالیتر اگر کم شده باشه توتالیتر اسمش توتالیتریان بیبرو برگرده سیستم تکیزیه و دستورات برنامه ریزی همه از بالا از پلیتبورای حزب کمونیست داده میشه و هیچ کس حق نداره به جز سیاست هایی که حزب اعمال میکنه سیاستی داشته باشه و یا ارزندان بکنه و همین آدم که الان در زندانه نمونه بارزه برخورد با مخالفین حتی یادمون هست اون گروه به اصطلاح بودایی مدیتیشنی ها رو تا کجا در زندان انداختند. در همین اینها خیلی مسئله جالبه و باید بهش توجه بکنیم که در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم و این واعظان غیر مستعین چطوری دارن پند اندرز به جهانیان میگن در حالی که خودشون به شدت به دور از اون معانی واژه هایی هستن که به عنوان ابزار کار ازش استفاده میکنن. این هم یه خبر بود. البته ناگفته نماند که این آقای برنده جایزه صلح نوبل که قبلا در آمریکا در دانشگاه مختلف کلمبیا یونیورسیتی درس خونده و درس میداده که برگشته کار خیلی با ارزشی در اونجا آغاز کرده برای دموکراسی.